ساعت 24 در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. لحظات پیش وارد شنبه 9 فروردین و 28 مارس 2020 میلادی شدیم. درودهای فراوان ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. من کیان معنوی میزبان شما همراه با سایر همکارانم در این مجله نیمه شب رادیو فردا با مجموعی از تازه ترین خبرها و گزارش ها. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم وحید پور استاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از جان باختن 2378 تن در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته کیانوش جانپور در طول 24 ساعت گذشته 144 تن جان خود را با این بیماری از دست دادند. وی با اعلام اینکه طی 24 ساعت گذشته بیش از 2900 تن به این بیماری مبتلا شدند گفت تعداد کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 33300 تن رسیده است. بر اساس آمار رادیو فردا تا روز پنجشنبه بیش از 59 هزار تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که 3036 تن جان خود را از دست دادند. دبیرکل سازمان بهداشت جهانی روز جمعه شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در جهان را اعلام کرد. او گفت تاکنون بیش از 500,000 نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شده و بیش از 20,000 نفر از مبتلایان هم جان خود را از دست دادند. تدروس ادهانام در ادامه از مقامات کشورهای دنیا خواست که برای آن دسته از کادر درمانی که با مبتلایان به ویروس کرونا در تماس هستند تجهیزات محافظ فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این ویروس که حدود 4 ماه قبل در چین شناسایی شد تاکنون به 102 کشور دنیا سرایت کرده. چند سناتور آمریکایی در نامه‌ای به وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا خواستار کاهش موقت تحریم‌ها برای برخی کشورها از جمله ایران و ونزوئلا شدند. این 11 سناتور دموکرات با اشاره به شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران تحریم‌ها را موجب کاهش توان مالی جمهوری اسلامی برای مبارزه با این ویروس برشمردند. این سناتورها خواستار راه اندازی سیستمی شفاف برای ارسال دارو و تجهیزات به ایران و کاهش تحریم‌های ایران و ونزوئلا به مدت حداقل 3 ماه شدند. دولت آمریکا هنوز به درخواست این سناتورها واکنشی نشان نداده. مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی میگوید خانه نشینی 3 میلیارد تن از جمعیت جهان به دلیل ویروس کرونا احتمالاً موجب کاهش 20% تقاضای نفت در سال جاری میلادی خواهد شد. به گفته فاتح بیرول تقاضای نفت حدود 20 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داشت. بسیاری از کشورهای دنیا در راستای مقابله با شیوع این ویروس قرنطینه عمومی اعلام کرده و خواستار خانه‌نشینی مردم شدند. و حدود 80 تن از زندانیان محبوس در زندان سقز در استان کردستان روز جمعه از این زندان گریختند. به گزارش خبرگزاری فارس این اتفاق در پی شورش زندانیان رخ داده. در پی شیوع ویروس کرونا در ایران قوه قضاییه اعلام کرد شمار زیادی از زندانیان را به مرخصی اعزام می‌کند. پیشتر نیز گزارش‌هایی از شورش در برخی زندان‌های کشور از جمله تبریز، علی گودرز و فشافویه در اعتراض به شیوع ویروس کرونا در ایران و زندان‌های ایران منتشر شده بود.
سپاسگزارم وحید. یادآوری می‌کنیم که خبرهای رادیو فردا را می‌توانید بر روی وبسایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. نخست نگاهی داریم با آنچه در این مجله نیمه شب همکارانم برای شما در نظر گرفتند. تازه‌ترین تحولات در مورد شیوع ویروس کووید 19 در ایران و جهان.
در واقع ایشون صحبتی که مقامات دیگه نظام هم مطرح کردن رو داره میگه، چون نظام اسلامی از ابتدا سعی در انکار داره.
در ایران یک نماینده مجلس خروجی و تصمیم گیری های ستاد مبارزه با کرونا را منفعلانه توصیف کرد.
ما وقتی نگاه میکنیم به مجموعه تصمیم گیری هایی که این ستادهای متعدد گرفتن، 2 ویژگی خیلی مهم داره. اینها آشفته هستند و معمولا همراه با تعلل بوده.
و زندانیان بازداشتگاه سقز شورش کردند و بیش از 80 زندانی متواری شدند.
زندانیان در درگیری با ماموران زندان موفق شدن با شکستن در از زندان خارج بشن.
اینها بیشتر، اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در آغاز نگاهی داریم به تازه ترین تحولات در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران. همراه می شویم با همکارم سپیده بهکام تا از او درباره تازه ترین خبرها و آمار مربوط به شمار مبتلایان به ویروس کرونا و میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس در ایران بشنویم. سپیده، آخرین آماری که در ایران در این زمینه منتشر شده چی هست؟
درود به سوفیان و شنوندگان رادیو فردا. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد از ظهر روز 7 فروردین تا 8 فروردین 2926 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 32332 نفر رسیده و در طول همین مدت هم با مرگ 144 نفر شمار درگذشتگان بر اثر این ویروس در ایران در مجموع به 2378 تن افزایش یافته. آقای جهانپور گفتش که 11133 نفر هم از کل مبتلایان بهبود پیدا کردن و تاکید کرد که در ایران برخلاف اغلب کشورهای درگیر کرونا بیماری تحت مدیریت هستش. البته جمهوری اسلامی ایران همیشه از جمله کشورهایی هستش که در بسیاری از موارد آمارها و اعداد و ارقامی که ارائه میده قابل استناد نیست. در مورد کرونا هم متهم شده به اینکه آمارهای درستی در مورد شمار مبتلایان و درگذشتگان نمیده. خود مقامات هم به تازگی به این موضوع اشاره میکنن، مثل رضا شیران خراسانی نماینده مشهد که روز گذشته توضیحاتی داد به خبرگزاری ایرنا و گفتش که در ایران نام خارجی کرونا رو استفاده میکنن که در واقع مثل کووید 19 به معنای بیماری حاد تنفسی هست. بعد مثلا در خراسان گفته میشه که 400 نفر بر اثر بیماری حاد تنفسی درگذشتن، 50 نفر بر اثر کرونا، که این خود شکایت از دستکاری و تغییر آمار و اطلاع داره. به هر حال بر اساس آماری که رادیو فردا تونسته جمع آوری بکنه از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت، تا روز 6 فروردین دست کم 59120 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در کل ایران تحت نظر قرار گرفتن و دست کم 3036 نفر هم در مجموع جان خودشون رو از دست دادن.
سپیده، گزارش‌های بسیاری هر روز منتشر میشه، از جمله درباره اعمال محدودیت‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا. در ایران الان چه محدودیت‌های جدیدی اعمال شده؟
ببین، در ایران سختگیری زیادی نشد از اوایلی که این ویروس در ایران منتشر شد و مقامات تاکید می‌کردن که اعتقادی به قرنطینه ندارن، به اون صورت که در کشورهای دیگر به اجرا در میاد. همین موجب شد که بسیاری هشدارها رو جدی نگیرن. به گفته خود مقامات فقط 8.5 میلیون نفر در روزهای نخست تعطیلات نوروزی به سفر رفتن. اما رئیس پلیس راه ایران روز جمعه اعلام کرد که در واقع طرح فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت تردد از همین روز جمعه 8 فروردین در همه خروجی های استان ها اجرا میشه. از مردم خواست به سفر نرن چون اصلا اجازه خروج اونها داده نمیشه. البته تاکید کرد که اگر خودروها تخلف بکنن 500,000 تومان جریمه میشن و علاوه بر اون خودروشون هم 1 ماه توقیف میشه. در دوره اجرای این طرح صرفا افراد بومی ساکن هر شهر مجاز هستن که ورود بکنن به اون شهر. افراد غیر بومی میتونن خارج بشن و به شهر خودشون برگردن، در مسیر هم نمیتونن به شهرهای دیگه برن. یک سری کارت‌های تردد هم در نظر گرفته شده برای اون دسته از افرادی که احتمالاً در یک استان زندگی میکنن، محل سکونتشون در استان دیگر هست. رئیس پلیس راه ایران همینطور گفتش که این محدودیت‌ها تا 21 فروردین ادامه خواهد داشت. مدارس و دانشگاه‌ها هم تا پایان زمان طرح تعطیل خواهند بود. رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران هم گفته که سرویس‌های مترو تعدادشون به 1/3 کاهش پیدا کرده. در کرج مترو هر 1 ساعت یک بار به مردم سرویس میده، مترو 8 گرد تعطیل شده. در مورد پروازها همونطور که معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفته، پروازهای داخلی با محدودیت انجام میشه و در مسیرهای به گفته او غیر ضروری متناسب با درخواست استانداران و تایید مقامات مربوط انجام خواهد شد. البته ساعتی پیش هم اعلام شد که ستاد مدیریت بیماری کرونا روز جمعه رأی به تعطیلی ناوگان عمومی شامل مترو، اتوبوس و سرویس در کلان شهرهای تهران داده. بر اساس این مصوبات جدید همه خودروها به استثناء خودروهایی که حامل سوخت هستند یا امدادی و خدماتی هستند که حامل مواد فاسد شدنی، دارویی و غذایی هستند و همینطور خودروهای امنیتی و انتظامی ترددشون به خارج از استان ممنوع میشه. اونطور که مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته هنوز مصوبه جدید بهشون ابلاغ نشده.
یکی از خبرهایی که در روزهای اخیر منتشر شده مربوط هست به موضوع کیت‌های تست فوری که چین به کشورهایی مثل چک، آلمان و اسپانیا فروختن و گفته شده این کیت‌ها نتایج اشتباه داره. ایران هم یکی از این کشورهاست که این کیت‌ها رو از چین خریده. آیا مقامات ایران توضیحی در این مورد دادن؟
کیان رئیس مرکز اطلاعات رسانی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور روز جمعه در این باره صحبت کرد، توضیحاتی داد و گفتش که تا الان کیت‌های مصرفی تشخیصی که در ایران استفاده می‌شد کیت‌هایی بوده که از کشورهای آلمان و هلند و سازمان‌های بین‌المللی دریافت شده بوده و گفت هنوز ما به مرحله استفاده وسیع از کیت‌هایی که ساخت چین هست نرسیدیم. با این وجود گفتش که خطای این کیت‌ها رو تایید نمی‌کنه.
سپیده بهگام، با سپاس از تو. این مجله خبری رو پی می‌گیریم. به تازگی رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس در اظهاراتی کنایه‌آمیز گفته است که یک بیماری شیوع پیدا کرده که اسم خارجیش کرونا ویروس است و در داخل نامش بیماری حاد تنفسی می‌شود. بعد می‌گوید که مثلا در خراسان 400 نفر بر اثر بیماری حاد تنفسی و 50 نفر بر اثر کرونا فوت کردند. از سوی دیگر خانم فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس هم درباره موج دوم کرونا در ایران هشدار داده. در مورد اظهارات نماینده های تهران و مشهد با دو تحلیلگر، آقایان ایرج مستاقی و آلان توفیقی گفتگو کردم و نخست از آقای ایرج مستاقی در مورد اظهارات نماینده مشهد پرسیدم. ایرج مستاقی:
در واقع ایشون صحبتی که مقامات دیگه نظام هم مطرح کردن رو داره میگه، چون نظام اسلامی از ابتدا سعی در انکار داره، سعی در ارائه اطلاعات نادرست داره. میدونیم همون ابتدای قضیه در گیلان هم نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت آقای قربانی که از نزدیکان امام جمعه سابق گیلان هم هستن مطرح کرد که تو گیلان 200 نفر در سر کرونا فوت کردن، ولی بعدن تکذیب کرد، گفتش من منظورم بیماری‌های تنفسی بود. این چیزیه که او مطرح کرد. بعد میدونیم که حتی در کاشان زمانی که مطرح شده بود کمتر از 200 نفر در ایران آمار رسمی در اثر کرونا درگذشتند، میدونیم که مقامات کاشان مطرح کردن که فقط 88 نفر در بیمارستان کاشان فوت کردند. و من امروز میتونم خدمتتون بگم در یک شهر کوچک بادرود در 60 کیلومتری کاشان من اسامی افرادی که فوت کردن، نام و نام خانوادگیشون رو مطرح کردم، فقط در یک شهر با اطرافش 15000 نفری 40 نفر تا حالا درگذشتن از کرونا. اینه که خب مقامات نظام از ابتدا انکار میکنند. آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از ابتدا منکر قضیه بود، میگن به خاطر 22 بهمن اینا دروغ میگن یا به خاطر نمیدونم انتخابات، بعدا حتما به خاطر عید خواهند گفت. نکته جالب اینه که پدر آقای جهانپور و دختر عموی ایشون جزو قربانیان هستند و هر دو جانشون از دست دادن.
جناب مصداقی، همین آقای نماینده مشهد در ضمن از مدیریت مهار کرونا هم انتقاد کردند. دیدگاه شما در این مورد چی هست؟
من فکر میکنم اینها دارن استفاده میکنن از موضوع کرونا و مردم رو سپر انسانی کردن برای باجگیری از جامعه بین‌المللی به خصوص از امریکا و تلاش میکنن تحریم ها رو به این ترتیب یا بردارن یا شل بکنن. این کاملا مشخصه. میبینیم که حتی قرارگاه مبارزه با کرونا رو که ابتدا تشکیل دادن آقای سرلشکر باقری رو به ریاست اون انتخاب کرد خامنه‌ای، جز دو سه روز اول که یک سری مانور بسیجی ها تو خیابون ها دادن و وسایل سرکوب هم آوردن، ما دیگه هیچ اثری از این ستاد یا این قرارگاه کرونا ندیدیم. دیگه هیچ صحبتی از حتی از آقای باقری ما نشنیدیم و حتی مطرح میکردن که همه راه‌ها رو خواهند بست، قرنطینه نظامی خواهند کرد. میبینیم هیچ خبری نبود. مسافرت‌های نوروزی رو داشتیم، از قم صدها هزار نفر به شهرهای مختلف رفتن و حتی دیروز هم که مطرح کردن که میخوان خروجی‌ها رو ببندن شهرها رو، ولی میبینیم این اتفاق نیفتاد. اینها در صدد این هستن که مظلوم نمایی کنن قربانیان هر چه بیشتری بگیرن. ما دیدیم سپاه پاسداران که اون تشییع جنازه رو برای سردار حسین اسداللهی گذاشتن و اون همه جمعیت رو آورده بودن، تشریفات رسمی بود، برخلاف پروتکلی که حتی خود وزارت بهداشت برای تدفین و تشییع گذاشته بود اینا رعایت نکردن. همه اینها دست در دست هم میده و مشخص میکنه که نظام اسلامی هیچ برنامه‌ای برای کنترل این کرونا نداره و قصدش اینه که به نوعی از مردم سپر انسانی بسازه برای بازگیری در سطح بین المللی.
خانم حسینی نماینده تهران در مجلس هم درباره موج دوم کرونا در ایران هشدار داده. اجازه بدین این پرسش رو از آقای آلان توفیقی، کارشناس پزشکی و تحلیلگر بپرسم. جناب توفیقی، اگه ممکنه لطفاً در مورد این موج دوم کرونا برای ما توضیح بدین. در ضمن خانم نماینده تهران هم ظاهراً از عملکرد ستاد مقابله با کرونا انتقاد کرده و گفته که این ستاد خروجی و تصمیم گیری های منفعلانه داشته. دیدگاه شما رو بشنوم.
ببینید، وقتی که یک بیماری واگیردار شبیه به کرونا در جامعه شیوع پیدا میکنه، در مراحل اولیه به دلیل اینکه اون عامل ایجاد کننده معمولا ناشناس، دارو و واکسنی در موردش وجود نداره، در یک مدت زمان کوتاه افراد زیادی در جامعه مبتلا میشن. در این مرحله معمولا ویروس ناشناخته است، اسم نداره بیماری، مثل همون چیزی که در روزهای اولیه در چین میگفتن. اما به مرور زمان و با روشن شدن عامل ایجاد کننده و افزایش شناخته شده بیماری و راه‌های مقابله با اون، تعداد افراد مبتلا به شدت کاهش پیدا میکنه و حتی میتونه به صورت پایان بیماری به نظر برسه. اما معمولا اینطوری نیست و بنا به دلایل مختلفی، مثلا تغییر آب و هوایی و یا افزایش رفت و آمدها و گسترش انتشار اون عامل بیماری، مثلا شبیه به همین اتفاقی که در نوروز در ایران افتاد و 8.5 میلیون جابجایی اتفاق افتاده، ویروس مجددا با یه قدرت بیشتری شروع به آلوده کنندگی میکنه و چون اتفاقا جمعیت بیشتری رو هم درگیر میکنه، پس از یک دوره کاهش نسبی هم بوده، به صورت انفجاری در جامعه دیده میشه و طبیعتا عدد مطلق مرگ و میر بالا میره و این شرایط رو به عنوان موج دوم در نظر میگیرن که معمولا کشنده تر و قوی تر از موج اولش هستش. اما اینکه خانم حسینی گفته این تصمیم گیری ها واقعا منفعلانه هستش، ببینید، ما وقتی نگاه میکنیم به مجموعه تصمیم گیری هایی که این ستادهای متعدد و با انواع و اقسام نام ها در طول این چند هفته اپیدمی کرونا این تصمیمات رو گرفتن، دو تا ویژگی خیلی مهم داره. اینها آشفته هستند و معمولا همراه با تعلل بوده، یعنی از قبل برنامه نداشتن که مثلا جلوی سفرها رو بگیرن و یعنی اصلا نباید اجازه میدادن که سفری اتفاق بیفته. اما حالا وسط کار مردم رفتن تعطیلات، یه دفعه میان میگن که آقا از فردا رفت و آمد ممنوعه. خب این هیچ اسمی به جز برخورد منفعلانه نداره. یا در مورد تعطیل ادارات و مدارس هم در واقع زمان زیادی از دست رفت متاسفانه، چون برنامه جدی برای پزشکی بحران ندارن، در مقابل عمل انجام شده یه سری کار انجام میدن. خب این منفعلانه هست. این کرونا از روز اول معلوم بود که با شدت در حال پیشرویه و داره تبدیل به یک پاندمی جهانی میشه، اما خب آقایون صبر کردن تا به دم در دروازه های کشور برسه و بعدش هم تازه شروع به کارهای نصف و ناقص کردن. مرتب استراتژی ها رو دارن تغییر میدن. یک روز میان میگن قرنطینه نمی کنن، چند روز بعد میان یه سری مقررات و قوانین جدید رو اعمال میکنن که عملا همون کار قرنطینه است و بر مبنای اون استراتژیه. من فکر میکنم این آشفتگی و این تعلل ها هیچ اسمی جز همین حالتی که خانم حسینی گفتن نمیتونه داشته باشه.
آلان توفیقی و ایلاج مصداقی، تحلیلگران سیاسی در فرانسه و سوئد. تحولات در خصوص شیوع ویروس کرونا را پی میگیریم این بار در جهان. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که شیوع ویروس واگیر کرونای جدید به طور قابل توجهی سرعت یافته است. بکتاش خمسه‌پور همکارمان در رادیو فردا را بر روی خط تلفن داریم. بکتاش، در سخنان رئیس نهاد ملل متحد در امور بهداشت چه نکاتی وجود داشت؟
تدروس آدهانوم قبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی کیان، روز گذشته جمعه در کنفرانس خبری روزانه‌اش در ژنو با هشدار در مورد رشد چشمگیر روزافزون آمارهای ویروس کرونا در جهان گفت:
The chronic global shortage of personal protective equipment is now one of the most urgent threats.
کمبود جهانی شدید وسایل محافظتی شخصی نه یکی از بزرگترین تهدیدات است به توانایی جمعی ما برای نجات جانها. به افسوس سازمان بهداشت جهانی حدود 2 میلیون قلم وسیله محافظتی به 74 کشور که بیشترین نیاز رو دارن فرستاده و برای ارسال مقادیر مشابهی از اقلام محافظتی به 60 کشور دیگر آماده میشن. ادامه داد اما بس بیشتر نیاز است و اینکه این مشکل میتواند تنها با همکاری بین المللی و همبستگی بین المللی حل بشه و اشاره کرد وقتی کارمندان بهداشت در خطرند همه در خطرین و اینکه کارمندان بهداشت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط شایسته همان مراقبتیان مانند آنهایی که در ثروتمندترین کشورها هستند. از سوی مدیر کل سازمان بهداشت جهانی روز جمعه یک خبر امید بخشی هم داشت تیان و گفت
Today we are delighted to announce that today Norway and
خوشحالیم اعلام کنیم که امروز در نروژ و اسپانیا اولین بیماران به زودی در آزمون همبستگی نامنویسی خواهند شد که ایمنی و موثر بودن 4 داروی جداگانه یا ترکیبات داروی علیه کووید 19 رو خواهند سنجید. این آزمونی تاریخی است که به طرز چشمگیری زمان لازم برای ارائه شواهد محکم در مورد چگونگی کارکرد دارو را کم میکنه. بیش از 45 کشور به آزمون یاری میرسونند و کشورهای دیگه‌ای هم ابراز علاقه کردند. هرچه کشورهای بیشتری به آزمون بپیوندند نتایج رو سریع‌تر خواهیم داشت. در همین حال از همه افراد و کشورها مدیر کل سازمان جهانی بهداشت خواست از استفاده روش‌هایی که نشان داده نشده که در درمان کووید 19 مؤثراً خودداری کنند.
آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس واگیر کرونا جدید اینک به 27 هزار تن نزدیک شده و همزمان ایالات متحده از نظر داشتن بیشترین موارد ابتلا از چین و ایتالیا پیش افتاده. بکتاش از تازه ترین آمارها در و وضعیت شیوع کرونا در جهان برای ما بگو.
باید اشاره کنیم که بله تقریبا این آمار لحظه به لحظه افزایش پیدا میکنن. الان میدونیم که در بیشتر بخش‌های آمریکا هم روز هست. الان آمار جهانی تلفات نزدیک شده به 27 هزار تن. یک تحولی که ساعتی پیش رخ داد کیان، مجلس نمایندگان ایالات متحده بحث 2 تریلیون و 200 میلیارد دلاری یا به عبارتی دیگر 2200 میلیارد دلاری موسوم به نجات رو برای مقابله و مبارزه با شیوع ویروس کرونا تصویب کرد. اون را فوری برای امضای رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ فرستاد، گامی که برای کمک به سرپاماندن اقتصاد و سیستم مراقبت‌های بهداشتی ایالات متحده گزارش شده که بر اثر واگیری ویروس کرونا تحت فشار و آسیب قرار گرفته. از این بسته 2 تریلیون و 200 میلیارد دلاری به عنوان عظیمترین کمک‌های اقتصادی در تاریخ آمریکا یاد شده. این بسته شامل پرداختی‌های تا 1200 دلار به میلیون‌ها آمریکایی، تقویت مزایای بیکاری، ارائه وام‌ها و کاهش مالیاتی برای مراکز بازرگانی کوچک و بزرگ خواهد بود. در مورد آمارها، آمار ایالات متحده که اشاره کردی، اکنون از ایتالیا و اسپانیا و چین هم فراتر رفته. اکنون آمریکا رو داره بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا در جهان قرار داده، با نزدیک به 99 هزار مورد ابتلا، یعنی نزدیک به 100 هزار تن. ضمن اینکه تلفات ویروس کرونا در آمریکا اینک بیش از 1500 تن گزارش شده، در حالی که بیمارستان ها در شهرهایی چون نیویورک و نیوردان در تکاپو هستند تا بتونن به موج بیمارانی رسیدگی کنند که هر لحظه از راه میرسن. ایالت نیویورک به کانون شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده تبدیل شده، با نزدیک به نیمی از میزان کل مبتلایان در آمریکا و حدود 1/3 مجموع تلفات در آن کشور که اشاره شد بیش از 1500 نفر هست. باید اشاره کنیم از نزدیک به 99 هزار مورد ابتلا در آمریکا بیش از 2400 مورد بهبود یافته و موارد جاری ابتلا نزدیک به 95 هزار مورد گزارش میشن.
در بریتانیا هم نخست وزیر بوریس جانسون و وزیر بهداشت مت هنکاک امروز اعلام کردن که آزمایش کروناشون مثبت بوده، درسته؟
همینطوره بوریس جانسون در ویدیویی که در توییتر منتشر شده از عوارض خفیف خودش گفته و اینکه برای پیشگیری از سرایت به دیگران اینک خودش رو مجزا یا قرنطینه کرده. بوریس جانسون گفت همچنان در نظر داره دولت بریتانیا رو در حالی که جهت کند کردن شایوع بیماری کووید 19 در تفاقوس رهبری کنه. کاخ کرملین هم کیان امروز اعلام کرد که یک عضو دولت اون کشور مبتلا به ویروس کرونا شده، گرچه در تماس مستقیم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور نبوده. در روسیه از روز گذشته دستور تعطیلی همه رستوران ها و کافه ها همزمان با افزایش محدودیت های دیگه صادر شده و اما بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا کیان همچنان در ایتالیا گزارش میشه. تا روز گذشته با بیش از 9000 تن که خود این میزان از تلفات حدود 1/3 کل تلفات کرونا در جهان رو تشکیل میده. پس از ایتالیا اسپانیا قرار داره با بیش از 4900 مورد مرگ که در شبانه روز اخیر تلفاتی نزدیک به 570 تن داشته. کیان
سپاسگزارم بکتاش، نظرها و دیدگاه های خودتون رو میتونید با رادیو فردا در میون بذارید با شماره تلفن 2042-021-12-21-12. در اینجا به پیام های شما گوش میکنیم.
من میخواستم بگم که ما باید جور این دولت رو بکشیم، دولتی که باید جلوی پروازه ماهان رو به ایران میگرفت، باید بعدش اگه این اشتباه کرد باید قوم رو قرنطینه میکرد، اگه قوم رو قرنطینه نکرد باید شهرها رو قرنطینه میکرد. ما الان جور این بیکفایتی این دولت رو باید ما بکشیم. ما کاسبا الان مغازه‌مون رو تعطیل کردیم، ما چک داریم، قرض داریم، اجاره خونه داریم، اجاره مغازه داریم، نمیدونم باید چیکار کنیم. صدای ما رو لطفا برسونید، به همه برسونید صدای ما رو، ما گرفتار شدیم اینجا.
سید علی ناپلئون رهبر خودخوانده، خب اگر که کمک های بین المللی رو رد میکنی لطفا خودت هم از اون پناهگاهت بیا بیرون، مثل بقیه مردم زندگی کن. شما که ادعای رهبری شیعیان جهان رو دارید، شما که ادعا میکنید سیره و روش حضرت علی رو دنبال میکنید، خب یک ذره مثل همون حضرت علی باشین، بیاییم مثل بقیه مردم که امکانات ندارن زندگی کنی. چرا رفتی پنهان شدی؟
واقعا جای تأسف داره که توی شرایط بحرانی که ملت ایران درگیر بیماری کرونا هستن، دولت و در رأس اون آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران ضد ایرانی میان و پزشکان بدون مرز رو از ایران خارج میکنن. به نظر من اینا در آینده باید به خاطر جنایاتی که در حق ایران و ایرانی و بشریت کردن محاکمه بشن و جوابگو باشن.
این روزا که همه ما مجبور به در خونه موندن و قرنطینه هستیم و با اینکه ارتباطاتمون برقراره بازم سخت و غیر قابل تحمله، پس بد نیست یادی کنیم از کسانی که سالهاست در حصر هستند و برای ما هزینه می کنن عمرشونو.
ورود بر تویش، بر شرف توی پرستار، ای پزشکی که داری به مردم ایران کمک می کنی و اینا رو داری نجات میدی. واقعا شما هستین که پشتوانه ما، فقط اول به خداست بعدم به شماها که اینقدر از جونتون داریم برای مردم ایران میذارید. واقعا ممنون و سپاسگزارم.
دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا را می شنیدید. سازمان عفو بین الملل به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان های ایران خواستار آزادی بلادرنگ و بدون قید و شرط زندانیان شده است. دستگاه قضایی ایران همچنین اعلام کرده که حدود 85,000 زندانی نیز به دلیل شیوع کرونا مرخصی دریافت کردند. با این حال عدم مرخصی به برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در چنین شرایطی انتقادات بسیاری را متوجه قوه قضاییه ایران کرده است. شامگاه جمعه هم خبرگزاری فارس گزارش داد که زندانیان زندان سقز شورش کردند و بیش از 80 زندانی متواری شدند. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در همین زمینه به رادیو فردا گفته است که
بعد از ظهر روز جمعه تعداد زیادی از زندانیان در زندان سقز در اعتراض به شرایط بد بهداشتی و همچنین کیفیت بد غذا و در واقع در اعتراض به عدم اعطای مرخصی به این زندانیان زندانیان در شرایطی که همگیشون ترس داشتن از شیوع ویروس کرونا در زندان، با توجه به اینکه سقز یکی از بالاترین آمارهای مبتلایان و قربانیان رو تاکنون داشته در استان کردستان، دست به اعتراض زدن. این اعتراض بعد از مدتی منجر به شورش شده و زندانیان در درگیری با مامورانی که ماموران زندان بودند موفق شدن با شکستن درب زندان، درب دژبانی زندان، از زندان خارج بشن. تعداد این زندانیانی که موفق به فرار شدن بین 80 تا 100 نفر اعلام شده و این افراد تونستن بعد از خروج از زندان با ماشین‌هایی که اونجا بوده خودشون رو از محل دور بکنن. هرچند بعد از چند ساعت جب شهر سقز توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به شکل امنیتی در اومده و طبق اخباری که منتشر میشه از طرف سایت‌های رسمی حکومت، موفق شدن تعدادی از این زندانیان رو بازداشت بکنن، اما این هنوز تایید نشده. زندانیان هم بیشتر زندانیان جرایم غیر سیاسی بودن، ولی در بینشون زندانیان سیاسی و حتی یک مورد که به ما گزارش شده یک محکوم به اعدام هم بوده.
در همین ارتباط سازمان دیدبانی حقوق بشر ایران هم گزارش داده که زندانیان بندهای 7 و 9 زندان مرکزی تبریز روز پنجشنبه به نشانه اعتراض به بی‌توجهی مسئولان زندان اقدام به آتش زدن پتوهای خود کردند که این منجر به درگیری با زندانبانان شده است. در همین زمینه علیرضا موینیان، فعال مدنی در تبریز، به رادیو فردا چنین میگوید:
از 2 ماه پیش، زمانی که بحث سر این بیماری جدید یعنی کرونا بود، توی زندان تبریز هم نسبت به زندان‌های دیگه بحث بود که ممکنه که این ویروس در واقع وارد زندان بشه و خیلی‌ها رو مبتلا بکنه. دلیلش هم اینه که زندان تبریز متأسفانه هیچ‌گونه امکاناتی به لحاظ بهداشتی حتی برای روزهای عادی نداره و بندهای این زندان جوریه که شاید ماده ضدعفونی کننده، یعنی ماده دستشویی هم که شما یعنی نفر یه زندانی استفاده میکنه، وجود نداشته باشه برای مثلا 2 روز 3 روز و زندانیا مجبور باشن که فقط با آب دست بشورن و یا نظافت بکنن. برای همین این نگرانی ها بود و از 2 ماه پیش آنفولانزا در واقع شیوع پیدا کرده بود، اما بعضیا تردید داشتن که این آنفولانزا ممکنه باشه، تا اینکه اخبار کرونا به صورت رسمی در واقع اعلام شد و بسیاری دیگه بیشتر نگران شدن و خبرهای مدنی برای اون چیزی هم که حاکمیت گفته بود که اعطای مرخصی خواهد شد و خیلی قراره که به مرخصی برن، توی اینها هم کارشکنی شده و هیچ گونه در واقع مرخصی نبوده و از همین جهت اینها باعث نارضایتی عمومی توی زندان و توی بندهای مختلف زندان تبریز شد. توی زندان تبریز تا جایی که ما مطلع هستیم اینه که بند 7 و 9 زندان تبریز در واقع کانون این شورش ها بوده و اونها در واقع با در درجه اول به صورت کاملا قانونی اومده بودن و اعتراض خودشون رو به مسئولین زندان ابلاغ کرده بودن که باید مرخص بشن و باید که افراد جدید الورود به این بندها وجود نداشته باشه و متاسفانه همچنان افراد جدید الورود از بند قرنطینه به این بندهای عمومی در واقع منتقل می‌شدن، اما کماسابقه هیچ اعتنایی نشده. اینها مجبور شدن که در واقع اعتراض خودشون رو به نحو دیگه‌ای پیش ببرن و زندانی‌ها در واقع پتوهای خودشون رو جمع کردن وسط سالن و در واقع با آتش کشیدن این پتوها اعتراض خودشون رو نشون دادن.
در اینجا خاطر نشان میکنیم که قبلا هم گزارش‌های از شورش در زندان‌های علی گودرز و فشافویه در اعتراض به شیوع کرونا اتفاق افتاده بود. اما در اینجا می‌رویم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
آزمایش کرونا احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک بازی‌های المپیک مثبت اعلام شد. به گزارش فدراسیون پزشکی ورزشی ایران، احسان حدادی دارنده مدال نقره بازی‌های المپیک لندن که قبلاً مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا بود، با آزمایشات معلوم شد دچار این بیماری گشته و در منزل قرنطینه شده است. این رکورددار پرتاب دیسک آسیا زیر نظر پزشک متخصص بیماری‌های عفونی تحت مداوا قرار دارد. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد سهمیه‌های کسب شده برای ورود بازی‌های المپیک 2020 توکیو همچنان معتبر است. در یک ویدیو کنفرانس که روز جمعه با حضور رئیس IOC و نمایندگان کشورهای عضو این کمیته برگزار شد، توماس باخ رئیس کمیته اعلام کرد تمام سهمیه‌های کسب شده توسط کشورها برای ورود به المپیک توکیو تا این تاریخ به قوت خود باقی است. و اضافه کرد برنامه ریزی برای کسب بقیه سهمیه‌ها در حال انجام است و تا سه هفته دیگر نتایج آن اعلام خواهد شد. با گسترش شیوع کرونا در ایران، بسیاری از بازیکنان تیم‌ها در خانه تمرین می‌کنند تا آمادگی خود را حفظ نمایند. از جمله تیم‌های فوتبال لیگ برتری مانند استقلال و پرسپولیس. افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس، ضمن تایید این مطلب در شبکه 3 گفت:
تمام بازیکن‌ها در منزل هستند و تمریناتشون رو در منزل سپری میکنن و کادر فنی هم از راه دور، حالا از طریق تصویری یا از طریق مکالمه، همه رو زیر نظر دارن.
سعید رمضانی، سرپرست تیم استقلال، هم میگوید از طریق یک کانال تمرینات خانگی بازیکنان مدیریت میشود.
یک کانال داریم که تو همون کانال برنامه تمرینی از طریق مربی بدنسازی، سرمربی و گروه فنیمون به بازیکنان ارائه میشه و باهاشون در ارتباطن که ایشالله شرایط بدنشون از اون حالت نرمال خارج نشه.
تیم های دیگر لیگ برتری مثل سپاهان، گلگهر سیرجان، پیکان تهران و چند تیم دیگر نیز به همین شکل تمرینات خود را دنبال می کنند، ولی آنچه نامعلوم است تاریخ از سرگیری رقابت هاست که فعلا در حال تعطیل قرار دارد. و دانیل گبرگیز، عضو اسبق تیم ملی وزنه‌برداری ایران، در تهران درگذشت. دانیل گبرگیز که دارای مدال نقره بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک بود، در وزن 75 کیلوگرم در تیم ملی وزنه‌برداری اعزامی ایران به بازی‌های المپیک 1968 مکزیکو سیتی نیز عضویت داشت. رکورد مجموع 430 کیلوگرم در سال 1970 به این ملی پوش ایران تعلق داشت که با همین رکورد نایب قهرمان آسیا شد. علت درگذشت دانیل گبرگیز که به هنگام مرگ 80 سال داشت اعلام نشده. پیکر وی در آرامستان آشوریان در تهران به خاک سپرده شد.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد. اما وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا می‌گوید جمهوری اسلامی افرادی را که در کار اطلاع رسانی درباره آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا بودند دستگیر کرده. سمیرا قرایی در گفتگوی با مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از او خواسته اطلاعات بیشتری در زمینه بازداشت‌های مورد اشاره آمریکا و درباره هویت افراد بگه.
We're very careful about releasing identities because we want to protect the families, obviously, in Iran.
ما بسیار محتاطیم و برای حفاظت از خانواده‌ها اطلاعاتی از این افراد منتشر نمی‌کنیم. ما روش‌های گوناگونی برای دریافت اطلاعات داشتیم. به گزارش‌های شهروندان استناد کردیم. کانال‌های بسیاری ایجاد کردیم تا شهروندان ایران بتوانند مستقیماً با امور خارجه در تماس باشند و به ما اطلاع بدهند. این کانال‌ها در پاییز سال گذشته ایجاد شد، زمانی که جمهوری اسلامی دست به سرکوب و زندانی کردن معترضان آبان ماه زد. ما معتقدیم که در آن زمان جمهوری اسلامی هزاران نفر را زندانی کرد. تعداد دقیق را نمی‌دانیم، اما بر این باوریم که حداقل 1500 تن در جریان اعتراضات کشته شدند. خب این مدل رفتاری رژیم جمهوری اسلامی ایران است. وقتی مردم می‌خواهند حقیقت را بگویند، وقتی از دولتشان شفافیت می‌خواهند، رژیم دست به هر کاری می‌زند تا منصرف شود.
پس به این ترتیب خانم اورتگاس، منظورتون این هستش که شما این اطلاعات رو از طریق اون کانال‌هایی که امور خارجه آمریکا با مردم ایران برقرار کرده دریافت کردید؟
بله، کانال‌های بسیاری وجود داره، گزارش‌های رسانه‌ها هم هست. روش‌های بسیاری داشتیم تا این اطلاعات را جمع‌آوری کنیم.
وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به آماری که مقام‌های رسمی ایران در رابطه با تعداد مبتلایان و تعداد جان باختگان از ویروس کرونا منتشر می‌کنند ابراز تردید کردند. فکر می‌کنید که آمار حقیقی چگونه باشه؟
وقتی شما به اطلاعات دسترسی کامل ندارید، محققان و پزشکان نمیتوانند تخمینی بزنند. همین چند روز پیش جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت تا پزشکان بدون مرز را بیرون کند. پس شما با دولت و رژیمی طرفید که اوضاع را درست هدایت نکرده و به شیوه غلطی اداره میکند. شفافیت ندارد. شما به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نگاه کنید. رژیم جمهوری اسلامی روزها و روزها به مردم و به جهان دروغ گفت و گفت که سرنگونی هواپیما کار آنها نبوده و تنها زمانی که دستشان رو شد مجبور شدند قبول تقصیر کنند. مثال‌های متعدد نظیر این زیاد است. آنچه که در حال حاضر متاسفانه رخ داده این است که سازمان بهداشت جهانی به آمار و ارقامی که کشورها به این سازمان می‌دهند متکی است. وقتی کشوری شفافیت ندارد، برای جهان راحت نیست که به آماری که ارائه می شود اعتماد کند.
مقام های رسمی ایران، حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده را متهم کردند به اینکه پشت اتفاقات مربوط به ویروس کرونا در ایرانه و یک جنگ بیولوژیکی رو علیه ایران آغاز کرده. پاسخ شما به این ادعاها چه است؟
آقای آیت الله این مسئله را به خلاقیت خودش ابداع نکرد. آن را از اظهارات حزب کمونیست چین وام گرفت. جمهوری اسلامی خیلی سریع و مشتاقانه جذب دروغ‌ها و پروپاگاندای چین شد. الان وقت ملامت کردن نیست. جهان همه‌گیری‌های دیگری را تجربه خواهد کرد. این نخستین بار نیست شاهد سارس بودیم یا ایبولا، الان هم کووید 19. این همه‌گیری‌های جهانی بیشتر خواهد شد و مهم آن است که ما همگی در کنار هم به عنوان یک جامعه جهانی کار کنیم و نگذاریم اتفاق شبیه این مجدداً رخ دهد. ما باید حقیقت را بدانیم. هیچ محقق و دانشمند معتبری در جهان نیست که قبول نداشته باشد که محل پیدایش این ویروس ووهان در استان هوبی چین است. به همین خاطر چین یک مسئولیت ویژه دارد که صادقانه به جهان بگوید چه اقداماتی انجام داده تا بفهمیم دقیقاً چه رخ داده. این اقدامات برخی درست و برخی نادرست بودند. ما باید حقیقت را در کشورهایی مثل چین یا ایران بدانیم تا بتوانیم از شهروندانمان در سرتاسر جهان در برابر این همه‌گیری دفاع کنیم.
خانم اورتگاس، ما در یک بحران جهانی هستیم. همه ما همداستانیم. در هر کجای این ویروس کرونا داستانی که برای همه پیش اومده، حتی در آمریکا، در ایران، در اینجا. ایالات متحده از چه طرقی میتونه به مردم ایران در میانه این بحران کمک بکنه؟
آنچه به سر مردم ایران آمده قلب ما رو به درد می آورد. این اتفاق یکی از بدترین اتفاقا در کل جهان است. ما علناً و به شکل خصوصی به جمهوری اسلامی گفتیم که مایل به کمک هستیم. مایل به کمک به مردم ایران هستیم. می خواهیم کمک های تکنیکی و پزشکی بفرستیم. چرا که اگر مردم ایران درمان نشوند، مردم جهان هم درمان نخواهند شد. متاسفانه آیت الله خامنه‌ای و مقام های رد پایین تر نظیر حسن روحانی همگی در موقعیت های مختلف پیشنهادهای ما را رد کردند. پزشکان بدون مرز را اخراج کردند. من نمیفهمم چطور یک رژیم چنین کاری می کند. این سازمان در تلاش است تا با به خطر انداختن جان اعضایش در صف اول این همه‌گیری جهانی باشد و جان مردم را نجات دهد. ما مجدداً از جمهوری اسلامی می خواهیم تا کمک‌های ما را بپذیرد. وقتش رسیده که سیاست را کنار گذاشته و اجازه دهند ما به مردم ایران رسیدگی کنیم.
وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو متوجه 15 فرد و 5 نهاد کرده در رابطه با فعالیت‌های تروریستی. این تحریم‌ها درست در میانه کمپینی کارزاری داره وضع میشه که مقام‌های ایرانی به راه انداختن تا بتونن تحریم‌ها رو کمتر کنند یا لغو بکنند. آیا این اقدام نشون دهنده اعتقاد راسخ دولت دونالد ترامپ هست در این که کارزار فشار حداکثری رو بر ایران ادامه بده و تحریم ها رو لغو نکنه یا از تحریم ها نکاهه؟
بله، همینطوره. کارزار فشار حداکثری ادامه دارد. مهم است که مخاطبان رسانه شما بدانند که تحریم های آمریکا علیه افراد و نهادها هیچ ارتباطی به مسائل پزشکی، دارو و کمک های انسان دوستانه ندارد و مانع از رسیدن آنها به ایران نمی شود. ما بحث تحریم ها را به کل کنار گذاشته و بدون قید و شرط به ایران پیشنهاد کمک پزشکی می دهیم. هیچ پیش شرطی نداریم و تنها می خواهیم به مردم ایران کمک کنیم. خب ایران می تواند تصمیم بگیرد که مثل یک کشور عادی رفتار کند، جزئی از جامعه جهانی شود. می تواند این کار را بکند و ما هم آماده ایم تا درباره تمامی راه‌های موجود برای صلح صحبت کنیم. ایالات متحده خود را به این مسئله متعهد می داند. به هر حال هر تحولی که در رابطه با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، مردم ایران باید بدانند که کمک های بشر دوستانه و اقلام پزشکی هرگز جزء تحریم ها نبوده و نیستند. اگر جمهوری اسلامی اجازه دهد، ایالات متحده وارد شده و به مردم ایران در این دوران سخت کمک خواهد کرد.
خیلی متشکرم مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا.
سمیرا قرایی از رادیو فردا. در اینجا من از به شما بدرود میگم و شما رو با برنامه کارنامه تنها میگذارم با روز به بلحری.